تراک 84، کتاب ترجمه تفسیر المیزان، جلد ششم، جزء هفتم، سوره مائده، آیه 105، صفحه 258. مؤلف: ما در ذیل کلام امام امیرالمؤمنین علیه السلام در روایت دوم این باب که فرمود معرفت به نفس سودمندتر از معرفت آفاقی است، این معنا را توضیح دادیم که انسان وقتی به سیر درباره نفس خود بپردازد و اغیار را از دل بیرون راند و با دل خلوت کند، از هر چیزی منقطع و به خداوند متعال می پیوندد و این خود باعث معرفت پروردگارش می شود. البته معرفتی که در حصولش چیزی واسطه نشده است و علمی که هیچ سبب در آن مداخله نداشته است، چون انقطاع به تنهایی تمامی حجاب‌هایی را که در بین است کنار می‌زند. اینجاست که آدمی با مشاهده ساحت عظمت و کبریای حق خود را از یاد می‌برد و بنابراین باید این معرفت را معرفت خدا به خدا نام نهاد. و نیز گفتیم اینجاست که در سویدای نفس به این مطلب تصدیق و اذعان پیدا می شود که انسان فقیر و محتاج به خدای سبحان و مملوک اوست، به ملکی که در قبال آن هیچ استقلالی از خود ندارد. این توضیحی بود که ما در ذیل آن روایت گذراندیم. در اینجا هم مراد امام صادق علیه السلام از این که فرمود و از راه علم به او خودت را هم که معلول اویی می شناسی، آری تو خودت را از ناحیه خودت نمی توانی بشناسی و نیز می دانی و باور خواهی کرد که آنچه در نفس توست آن نیز ملک خدا و قائم به اوست، وجود و بقایش از اوست، همون معناست. در این مقوله روایت دیگری است که مسعودی در اثبات الوصیه از امیر المؤمنین علیه السلام نقل کرده که آن جناب در یکی از خطبه های قرایش در خطاب به پروردگار خود عرض کرد: پروردگارا، تو از هر نقصی منزهی، هر چیزی را از خودت و آثار خودت پر کرده ای و از هر چیزی جدایی، پس هیچ چیزی تو را فاقد نیست و تو ای فعال مایشا، بزرگی تو، ای کسی که هر موجود قابل درکی آفریده توست و هر محدودی از آثار صنع توست، منزهی تو بار خدایا، کدام چشم است که در برابر بهای نور تو بتواند مقاومت کند و دیدش تا اوج نور ضیای قدرت تو کارگر شود، کدام فهم است که آنچه را که در آنجاست بفهمد، مگر چشمهایی که تو پرده ها را از برابر آنها کنار زده و حجاب های ظلمانی را از برابرش پاره کرده باشی. پس صعود کرد ارواح آنان بر پیرامون بالهای ارواح و از همین جهت در ارکان تو به مناجات با تو پرداختند و در بین انوار بهای تو فرو رفتند و از بالای خاک نظر انداخته و مستوای کبریای تو را دیدند. از این رو اهل ملکوت آنها را زوار و اهل جبروت آنها را عمار نامیدند. پاورقی 1. در بهار از ارشاد دیلمی حدیثی که ارشاد بدون سند ذکر کرده نقل می کند و خود برای آن دو سند ذکر می کند و در آن حدیث آمده که خدای تعالی فرمود هر کس به مقتضای رضای من عمل کند، من او را به سه خصلت وامی دارم. اول، شکری به او یاد می دهم که آمیخته با جهل نباشد. دوم، به ذکری موفقش می کنم که فراموشی در آن راه نداشته باشد. سوم، محبتی از خودم در دلش می اندازم که محبت هیچ یک از مخلوقاتم را بر آن محبت ترجیح ندهد. چون این کسی وقتی مرا دوست بدارد، دوستش می دارم، و چشم دلش را به سوی جلال خود باز می کنم و بندگان خاص خود را از او پنهان نمی دارم و با او در تاریکی های شب و روشنی روز هم کلام می شوم، تا جایی که یک سره از هم کلامی با مخلوقات و هم نشینی با آنها صرف نظر کند و نیز کلام خود و کلام ملائکه خودم را به او می شنوانم و اسراری را که از خلقم نهان داشتم برای او فاش می کنم و نیز لباس حیا بر تنش می پوشانم به طوری که جمیع خلق از او شرم کنند و روی زمین که راه می رود با مغفرت خدا قدم بردارد. دلش را دلی با ظرفیت و بینا قرار داده و هیچ چیز از اسرار بهشت و آتش را بر او پوشیده نمی دارم. ترس و وحشتی که در قیامت بر مردم مستولی خواهد شد به او نشان داده و همچنین به حسابهایی که از توانگران و بینوایان و جاهلان و علما می کشم آشنایش می نمایم. و نیز من او را در بستر قبرش می خوابانم و منکر و نکیر را بر او نازل می کنم تا از وی پرسش کنند و او اندوه مرگ و ظلمت قبر و لحد و هول مطلع را احساس نکند. آنگاه میزانش را نصب کرده و نامه عملش را باز نموده و کتابش را در دست راستش می نهم تا آن کتاب را بخواند. آنگاه بین خودم و او واسطه و ترجمان قرار نمی دهم. این است صفات محبین. ای احمد، اندوه خود را یکی کن و زبانت را یکی ساز و بدنت را چنان زنده بدار که هیچگاه غفلت نورزد، چون هر کس از من غافل شود من او را به خودش سپرده و دیگر باک ندارم که در کدام وادی به هلاکت می افتد. پاورقی 2. پاورقی ها 1. اثبات الوصیه صفحه 105. 2. بهار الانوار. ادامه ایمد. مؤلف: روایات سگانه اخیر گو این که مستقیماً مربوط به بحث ما نیست، لیکن از این جهت آنها را نقل کردیم که خواننده نقاد و بینا با مطالعه آن نسبت به مطالبی که گفتیم قضاوت کند، چون از این روایات نیز استفاده می شود که با فکر و علوم فکری آنطور که باید نمی توان معرفت حقیقی را کاملا استفاده نمود، چون این روایات از مواهب الهی که مخصوص است به اولیاء الله نمونه هایی را ذکر می کند که به هیچ وجه سیر فکری نمی تواند آن امور را نتیجه دهد و به آنها منتهی شود. در استقامت و صحت این اخبار هم حرفی نیست و به زودی در تفسیر سوره اعراف انشاء الله العزیز بیان خواهیم کرد که قرآن کریم هم بر صحت آنها گواهی دارد. و در تفسیر قمی در آیه یا ایها الذین آمنوا علیکم انفسکم الی آخر میگوید امام علیه السلام فرمود خود را اصلاح کنید و لغزش های مردم را جستجو مکنید، برای اینکه اگر شما خود صالح باشید گمراهی مردم به شما ضرری نمی رساند. پاورقی 1. مؤلف: این روایت نیز منطبق بر یک نکته از بیان قبلی ماست و آن نکته این بود که گفتیم آیه شریفه در مقام بیان نهی از این است که آدمی در پرداختن به اصلاح حال مردم از حد معمول و متعارف در دعوت به حق و امر به معروف و نهی از منکر تجاوز کند، نه اینکه بخواهد ترک امر به معروف و نهی از منکر را تجویز نماید. و در کتاب نهج البیان از امام صادق علیه السلام روایت شده که فرمود این آیه، آیه مورد بحث، درباره یه تقیه نازل شده است. پاورقی 2. مؤلف: مفاد روایت این است که این آیه تنها متعرض بیان حال تقیه است و اینکه چون دعوت اهل زلال به سوی حق و امر به معروف و نهی از منکر مشروط است به اینکه تقیه‌ای در بین نباشد، از این رو اگر خوف ضرری از ناحیه اهل زلال در بین باشد در آن صورت دعوت نباید کرد. ولیکن ما سابقا گفتیم که ظاهر آیه با این معنا سازگار نیست و بیان کردیم که آیه در مقام بیان نکته دیگری است. در الدرالمنصور هم از مفسرین سلف نقل شده که عده‌ای از آنها همین معنا را گفتند. مانند ابن مسعود، ابن عمر، ابی ابن کعب، ابن عباس و مکحول پاورقی 3 و آنچه از روایاتی هم که از رسول الله صلی الله علیه و آله در این باره نقل شده هیچ کدام دلالت بر این معنا ندارند. پاورقی ها 1. تفسیر قمی صفحه 188 2. نهج البیان 3. الدرالمنصور جلد 2 صفحه 339 ادامه ایمت. از جمله روایتی است که از ترمذی وی روایت را صحیح دانسته و ابن ماجه و ابن جریر و بغوی در معجم خود و ابن منذر و ابن ابی حاتم و طبرانی و ابی شیخ و ابن مردویه و حاکم وی نیز آن را صحیح دانسته و بیهقی در کتاب شعب همگی از ابی امیه شعبانی نقل کرده اند که گفت و بیهقی در کتاب شعب همگی از ابی امیه شعبانی نقل کرده اند که گفت من آمدم نزد ابا ثعلبه خوشنی و به او گفتم این آیه را چه می کنی؟ گفت کدام آیه؟ گفتم آیه یا ایها الذین آمنوا علیکم انفسکم لا یضرکم من ضل اذا اهتدیتم. گفت به خدا سوگند من این آیه را از شخص خبیری پرسیدم. او گفت من از رسول الله صلی الله علیه و آله معنای آن را پرسیدم. فرمود معنای آیه ترک امر به معروف و نهی از منکر نیست، بلکه امر به معروف و نهی از منکر را باید تحمل کنید تا آنکه کار مردم به اطاعت از بخل و تبعیت از هوا و ترجیح دنیا بر آخرت و اعجاب هر صاحب رأی به رأی خود منجر شود، که در این صورت باید به حفظ خود کوشیده و از کار عوام کناره گیری کنند، چون شما در پشت سر خود ایامی دارید که باید در آن ایام صبر را پیشه خود کنید. صابرین در آن ایام کارشان به دشواری کار کسی است که آتش سرخ در دست گرفته باشد و اجر کسانی که در آن ایام عامل به وظیفه اند مانند اجر 50 نفر از کسانی است که عملشان مثل عمل شما باشد. پاورقی 1 مؤلف و در این معناست روایتی که ابن مردوی از معاذ ابن جبل از رسول الله صلی الله علیه و آله نقل کرده و این روایت دلالت میکند بر اینکه امر به معروف و نهی از منکر با این آیه رفع نشده.
و در الدرالمنصور است که احمد و ابن ابی حاتم و طبرانی و ابن مردوی همگی از ابی عامر اشعری نقل کرده اند که در دل او و امثال او شبهه‌ای وارد شده بود،
که به خاطر آن از آمدن خدمت رسول الله صلی الله علیه و آله و قیام به وظیفه و اشاعه و ترویج دین خودداری کردند. پس از چندی شرفیاب شد، حضرت فرمود کجا بودی؟ و چرا و به چه عذری در این مدت حاضر نمی شدی؟ عرض کرد یا رسول الله این آیه را خواندم. یا ایها الذین آمنوا علیکم انفسکم لا یضرکم من ضل اذا اهتدیتم. می گوید رسول الله صلی الله علیه و آله فرمود کجا می روید؟ یعنی معنای آیه این نیست که شما فهمیده اید، بلکه آیه شریفه در این مقام است که بفرماید اگر شما خود اهل هدایت باشید ضلالت کفار شما را آسیب نمی رساند. پاورقی 2 پاورقی ها 1 و 2 درالمنصور جلد 2 صفحه 339 تا 340